غریب، اما شب عاشورا رو برای محله چهل اختران شما قرار بدید. امام قبول فرمودن و شب عاشورا اون خیمه بسیار عظیمی که در چهل اختران هست، در چهل اختران هنوز هم وجود داره و خیمه میزنن، امام تشریف آوردن در چهل اختران. تمام جمعیت چهره نورانی امام رو مشاهده کردن. برادر مرحوم برادر من سید حسن چهل اختران در بالا منبر بود، وقایای شهادت امام صادق رو که در مدرسه فیضیه چه کردن با روحانیون و روحانیون رو خلاصه از بالا روی زمین انداختن و چقدر کتاب ها قرآن ها رو آتش زدن، همه اینا رو در خدمت امام بیان کردن. و روز بعدش یعنی روز عاشورا که تمام شد، امام برنامه گذاشتن در فیضیه. من جلوی درب فیضیه ایستاده بودم، یه ماشین فروکسی آمده بود که سقفش باز بود، امام تحت لحن انداخته بودن و تربت امام حسین جلجل رو به پیشانی ماریده بودن. وقتی میخواستن از در ماشین پیاده بشن، اینقدر امام ناراحت بودن که با دست خود زدن در باز شد، آمدن وارد فیضیه و روی اون سقفی که سمت حرم هست، اینجا امام سخنرانی مفصلی بر علیه شاه که فرمود کاری نکن که خلاصش از این مملکت بیرونت کنم، بیرون بشوید، و کاری کرده بودن که میخواستن ساواک برق و قطع کنن، اما یه شخصی به نام سید ابوالفضل برقعی 15 تا باتری آوردن برق و وصل کردن. امام سخنران رو بسیار عالی مفصل بیان کردن.
حاجی اختیارانی، میخوایم از صبح 42، صبح 15 خرداد 42 از این خانه بگیم که این خانه در واقع الان در نظر همه مردم هستش. وقت ما هم خیلی اندک هست، میخوایم حرفه خیلی قشنگ و خاطر انگیز شما رو بشنویم.
در سحرگاهان روز بعد از تهران مامورین آمدن امام رو در همین خانه آمدن که دو نفر از محل آذر گذاشته بود برای که خیمه امام حسین رو، خیمه رو از خیابان آذر آورده در جا نصب بود، همیشه روزه بود. دو نفر بود به نام مشتی حسین نوین روز و مشتی حسین کلهور. وقتی که آمدن اینجا چه شروع کردن کتک زدن نیمه های دل شب اینا رو که آجار الله کجاست، مرحوم آجار امام که آجار الله عبارجی بغل گرفته بودن، فرموده بودن که من آجار الله هستم، با اینا چی کار داری؟ بله، از همین دربی که روی اینجا فریاد زدن و اینا دیگه آمدن امام رو. وقتی امام رو گرفتن بردن، یک مأمور اینجا بود بسیار متدین که این به نام محمدی مال چهل اختران بود، آمد سحرگاه هم روز درب خانه ما را در چهل اختران زدن و گزارش کار رو دادن که مأمورین ساواک آمدن امام رو کیچرین وسیله گذاشتن بردن. پدر ما فریاد زد که بیای، جمعیت جمع شدن که مثل فیضیه نشه، هر که هر چی داره همراهش دست بردارن. قد داره و شمشیر رو حرکت کردن، یا مرگ یا خمینی حرکت کردیم. عموی ما سید مهدی چهل اختران خیلی رشید بود، او جلو بود، ما هم جنبار و جمعیت تا آمدیم جلوی در فکر دیدیم جمعیت ایستادن اونجا تو سن، جمعیت موج میزد. عموی ما وقتی وارد شد، مرحوم آجا مصطفی آمده بود زیر ساعت مقابل این حرم، علما بزرگوار هم نشسته بودن که داشت گزارش میداد ایش پدر من رو چنین کردن و بردن، تا گفتن یا مرگ یا خمینی جمعیت بلند شدن. عموی ما از اون طرف آمدیم چنار مسجد اعظم رو پل به طرف سرای خورشید و جمعیت یا مرگ یا خمینی تا آمدیم تا چهارراه قفاری. اون موقع بگی وقتی این که دارد که ارتش لشکر دارن میان، که حتی ماشین ها بعد رفت جلو سرای خورشید و یه جیب فرمانده رو مردم آتش زدن. در همون موقع اینا نشستن به رگبار زدن به، اما اینها خیلی کمتر از شهربانی آمدن به طرف ایسکا که اونجا ساواک بود، ماشین که بود سر تفنگ ها رو پایین گرفتن و چقدر شهید دادن که مردم اونجا تیرها رو، بشکه ها رو و تیر بر رو همه رو خلاصش چلو اینا گرفتن چی؟ و بعد یه ماشین رو آتش دادن و فکر کردن که فرمانده در داخل این همسان که سربازا رو گرفتن لباساش در آوردن، مردم نمیخواستن به کس صدمه بزنن. و این بود که چقدر شهید دادیم. و اولین شهید حسن کلهور مال چهل اختران بود که دست به چوب بلند گفت یا مرگ یا خمینی، رنجش قرمز رو قطع رشیدیش رو زدن. دومین شهید ابوالفضل این به اصطلاح فخار بود چه ایشون جلوی من وقتی که رفت اون طرف، ما به طوری که دست ها رو در مقابل خود شدم تا آدم فکر دارم که نمیده اصیم گلوله در سن نمونی طور بود که نمیده اصیم گلوله آدم رو میکشه. بعد دیدم که عزیز با گلوله خود بیخه گلوش افتاد روی زمین، دیدم که اگر رو بردارم دارن میان جلو. تا آمدم وارد قبرستان نو شدیم، بعد همون لحظه عموی ما دیدم که تو هر بقعه جمعیتش خب بیاد بریم الان میان، محل به محل داشتن که حکومت نظامی میشد. بعد هواپیما آمد، اون هواپیما دیوار صوتی شکست و اون سال چقدر زنها بچه سفت کردن برای اینکه دیوار صوتی آشنا نبودن. و بعدم همطور شهر محل محل تا آمدیم دور حرم، اونجا رو وقتی که وارد شدیم فریاد میزدن. یه سید حسینی بود که روزنامه فروش بود، ایشون شهید شد و بعد یکی از عزیزان خلاصه در اونجا فریاد میزد که چبوتر حرم ما را زدن به نام وکیلی. که بعد دیدیم که چاره نیست، عموی ما فرمود که بیاد بریم الان محاصره میکنن. همینطور محل محل کوچه به کوچه راه رو بلد، از گذر خان تا چلختران ما جمعیت رو آورد. دم چلختران دیدیم که رگبار آمدن گرفتن به درب اون حرم، همه دیگه فراری شدن. نه فراری بود که دیگه در خدمت دفتی فراری و در خدمت امام، 9 سال در خدمت امام بودیم. ماجرای روز 15 خرداد بسیار عالی و بسیار زیبا، و امام در نجف اشرف فرمود که به پدر ما که در تهران چه بودم از من سوال کنی حاج علی چلختارانی چی؟ گفتم بسیار متدین و مؤمن. فرمود همین حاج علی اصله بین مردم پخش میکرده گزارش داده بود.
خیلی متشکرم حاج چلختارانی، شنیدن این صحبت ها وقت بسیار میخواد و خلاصه خیلی هم شنیدنی هست، اما برنامه ما بسیار محدود هست. انشالله که خدا شما رو حفظ بکنه. کسانی که زحمت کشیدن به روح شهدای بزرگوار 15 خرداد درود بفرستین و تونستن این مطالب و حقایق برای نسل جوان بسیار موثر هست برای ادامه انقلاب. انشالله که موفق باشید. جای موسوی نژاد در خدمت شما
هستم. خواهش میکنم، خیلی گفتگوی خوبی بود.
فرصتی بود باز هم در خدمت شما.
خواهش میکنم، خیلی لذت بردیم. دستتون درد نکنه. گفتگوی زیبایی بود. قطعاً مردم عزیز استفاده کردن. فعلا با شما خداحافظی میکنم. موفق باشید.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما.
درود میفرستیم به روح شهدای عزیزی که با شعار یا مرگ یا خمینی در خون خودشون غلطیدن و این راه رو برای ما ترسیم کردن، به یادگار گذاشتن، و همه اینها از انفاس قدسی پیر و مرادمون خمینی کبیره که واقعا پیامبرگونه این انقلاب رو رهبری کردن و ما رو در مسیر هدایت و رستگاری قرار دادن.
ای سر به سبز پوش سبوش بار، ای نخل زد خورده ایسا، دیشب تو را در آینه دیدم، بر دوش صد هزار سپیدا.
خدا میداند که منو اینجا و اپنی رفتردار خودید. من حالا که آمدم از اینجا، از به اینجا آمدم از بهتریه، مواجه هستم با یک منظره هایی، با بچه های کوچه که بودم با مادرهای جوان مرده، با زنهای برادر مرده، با پاهای قطع شده، با افسردگی ها، این ها علامت تمدن آقایان و ارتجاع ما. افسوس که دست ما از عالم کوتاه است، افسوس که صدای ما به عالم نمی رسد، افسوس که گریه های این مادرهای بچه مرده به عالم نمی رسد.
یک آسمان تجلی و تکرار، شرقی تر از تبار سحر بود. چشم آفتابی بیدار کاش آن نگاه سوخته می شد بر روی چشمهای من آباد ای سر به سبز پوش سبک با ای نخل زخ خورده ایسا دیشب تو را در آینه دیدم بر دوش صد هزار سپیدار.
در سال روز قیام 15 خرداد پیش برنامه نیمه خرداد رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. در این برنامه با حضور کارشناس بزرگوار جناب آقای دکتر سید علی محمد یثربی که مباحث خوب خودشون رو در خصوص ماهیت قیام 15 خرداد خدمت شما ارائه میکنن. آقای دکتر یثربی، ما واقعا تکلیف بزرگی داریم نسبت به معرفی این قیام به نسل‌های بعدی. صحبت‌های امام رو که میشنویم، اون حرارتی که از وجود ایشون هست، اون اخلاصی که در وجود ایشون هست، اون جو خفقانی که بود ولی امام همه اینها رو ندیده گرفت، با اون سعی وجودی خودشون، با اون خودسازی و خودساختگی که در وجود ایشون بود، اومدن یک تنه در مقابل رژیم پهلوی ایستادن، رژیمی که واقعا از جایگاه بین‌المللی حمایت میشد. خب هرچی از امام و شخصیت ایشون در این خصوص بگیم کم گفتیم، هرچی از ماهیت قیام 15 خرداد بگیم کم گفتیم. شما هم یک حسن انتخاب خوبی رو رقم زدید که از صحیفه حضرت امام مطالب رو انتخاب کردید داره ارائه میکنید. من نمیدونم حالا چه سوالی خدمتتون میگم، ما چه تکلیفی داریم، چه وظیفه‌ای داریم که بتونیم واقعا آنگونه که هست این راه عزت و رستگاری رو برای نسل بعدی درست تبیین کنیم. بفرمایید.
من تشکر میکنم از رادیو معارف، صدای فطرت و فضیلت که بزرگداشت 15 خرداد رو اهمیت دادن و مطرح کردن و یکی از راه‌های پاسخ‌های به این سوال شما همین بزرگداشته که ما به ابعاد مختلفش بپردازیم. چون الان صحبت از قم شد، 400 نفر در قم کشته شدن، 15000 نفر در کشور کشته شدن، همطور که امام گفتن، حالا اگه رسیدیم میگیم خود شاه دستور داد. یه وقت من تو قطار بودم، یه سربازی اون زمان شاه گفت که من سرباز بودم، خود شاه با هلیکوپتر اومد یه پرچم در اون طرف برام پرچم قرمز انداخت پایین، حمله شد. توجه کردید؟ و این جام که باز در فرمایشات امام که یه دری به درچه و سلطان ریختن و یک پاسبان بود در خیابون ایستگاه، ما یه وقت می‌رفتیم یکی از بستگان اونجا بود، گفتن این حواسش پرت بود، گفتن این اونجا چون مأمور بوده این صحنه رو دیده حواس پرتی گرفته، کسی هم جرئت نمی‌کرد سوال کنه، جرئت نمی‌کرد بگه. قرص این هم خب یک مطلبی است،
این همه جنایت،
این جنایت. بله. نهضت اخیر 19 امام گفتن که پرتوی از نهضت 15 خرداد است و شعاعش در سر کشور نور افکنده خود کوبندگی خاص داد که شاه را از خود بی خود کرد، از خداوند متعال عظمت اسلام را کفیل وحید عدالت و استقلال و مدافع حقیقی مظلومان است خواستار است. باید 15 خرداد و 19 جاوید و زندگی آداش داد تا جلادیش را از خاطرها نرود، تا یک کمی مشکل پیدا میشه میگن من میدونم خب رضا جان شاه ایران است، رضا خان نه، یا حرفای بی ربطی میزنن که آقای پدر پسر چه به سر این ملت آوردن. خود رضا خان این رادیو هند گفت که ما خودمون آوردیمش، خودمون بردیمش. این محمد رضا رو که متفقین جمع شد در ایران گفتن که به خودش نوشته در ماموریت برای وطنم که صلاح دیدن من باشم. این یه آدمای وابسته، رضا خان بی فرهنگ بود، حالا این فرهنگ اسلام برخورد کرده، بعضی تحت فشار یا تحت جوی حرفای بی ربطی میزنن. بله، از جنایات که به امر خودش با امر خودش در 15 خرداد شد و خودش فرمانده نیروها بود برای مردم. ملت ایران نباید 15 خرداد را از یاد بره، 15 خرداد رو باید حفظش کرد. عرض کنم که حالا ما حالا باید در مرحله بعدی بگیم که سالگرد انتخاب و انتصاب مقام معظم رهبری هست که با توجه به فرمایشات دیروزشون که باید بس بدیم. حالا این قسمت رو ادامه دم. در 15 خرداد خود ایشان فرمونده بود، در 15 خرداد از قراری که مرا شد فرمونده خود او بوده است. باز اینا باز فرمود شاه برخلاف مصلحت ملت کارهای انجام داد. ابتدا علما اسلام مخالفت کردند و این مخالفت به گرفتاری شبانه من انجامید. در 15 خرداد از قراری که میگن 15000 نفر کشته شدم. قتل عام شاهانه، ابعاد من سریع ابعاد بگم، قتل عام شاهانه و فداکاری ملت مبدا نهضت عظیمی در تاریخ ایران، مفتاح نجات اسلام و عدالت به دست آمد، نطفه مقاومت ملی افراد معتقد و با تربیت اسلامی شد و روشنگران رو به رشد و تکامل نهاد و در این بین فداکاری ها در مقابل جنایات و قتل و غارت و حبس و تبعید و در جریان بود و در 19 دی که رشد و بلوغ پیدا کرد و مبدأ انفجار ظاهر شد. بله 15 خرداد از مرکز فقاهت راستین و برخاست و برقاسا در سایر حوزه‌های ملت و دانشگاه‌ها و در تهران و سایر شهرستان ها قشرهای عظیم ملت را فرا گرفت و همه را به میدان مبارزه کشید.
بله.
عرض کنم که از غرب زدا، ای غرب زدا، ای اجنبی زدا، انسان های میان توی، انسان های بی محتوا، همه چیز خود را غربی نکنید. از 15 خرداد که تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی خود، یعنی شما خون دادید. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته شود و من استفاده عنوانی استفادهش را ببرم. اگر ما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم کی اجرا کنیم؟ آقایان که میگن میشه نمیشود، پس کی میشود؟ همانطور که همانطوری گفت اسلام منهای روحت، حالا هم بگوید نهضت منهای اسلام. 15 خرداد برای همین بود، قبل از 15 خرداد برای اسلام بود، قیام روحانیون، قیام 15 خرداد برای همین بود، اسلام و لیس الا این فرمایش امام.
بسیار خوب، بسیار خوب. این نکات رو خیلی شما سریع ازش رد میشه اما خیلی کلیدیه. فرمودید که یه عده گفتن نمیشود، یعنی همیشه این شعار نمیشود و نمیتوانیم از سوی یک عده مطرح میشده، اما امام تنها با توکل به خدا گفت میشود و این کار رو انجام داد، حکومت رو ساقط کرد، 14 هم از انقلاب امام میگذره. ما هرچی داریم جناب آقای دکتر یثربی از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داریم. واقعا حق ناشناسی هست که ما در 15 خرداد در سالگرد امام نگیم آنچه که این مرد بزرگ بر گردن مردم عزیز ما داره. درود میفرستیم به روح ملکوتی آن یار سفر کرده.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود،
سلام بر شهدای 15 خرداد قم، پیروان واقعی قدیر قم. سلام بر شهدای 15 خرداد ورامین، جانشان را فدا کردند به خاطر دین. سلام بر شهدای 15 خرداد تهران، با شهادت رسیدند به آرامش جان. سلام بر شهدای 15 خرداد شیراز، پیمودن راه حق همیشه باز. سلام بر شهدای 15 خرداد اصفهان، با اراده الهی شدند پاک نهان. سلام بر شهدای 15 خرداد تبریز، دلهای شهدا از ایمان خدایی لبریز. سلامات از احواز.
اگر بخواهیم نهضت پربرکت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را ادامه بدهیم، باید 100% در خط رهبری و گوش به فرمان این علی زمان باشیم. مراد شهسواری از کرمانشاه، خدا نگهدار.
برای تداوم انقلاب امام خمینی رحمت الله، رهنمودهای ایشان را همواره آویزه گوش خود قرار دهیم و اجرا نماییم، همان گونه پیرو رهنمودهای امام خمینی باشیم. با پاسدار خون شهدا و گوش به فرمان مقام معظم رهبری میهن و انقلاب اسلامی را پاسدار باشیم و حیله و مکر مکاران و دشمنان داخلی و خارجی را خونسا و دانشمندان هسته‌ای را تشویق و ترویج نماییم.
چون ماه ماه قرآن هست، اگر ما تأثیر کنیم و عاملی به دستورات و فرامین خداوند متعال در قرآن باشیم و قرآن را نسب العین خودمون قرار بدیم، انشالله میتونیم که خون شهیدانمون را پاس بدانیم و پیرو واقعی آن شهیدان گرامی انشالله قرار بگیریم.
او برای جهان خاکی ما سرزمینی پر از سخاوت بود، او برای جهان خاکی ما سرزمینی پر از سخاوت بود، آه یک لحظه بود برزدن روشن‌ترین عبارت بود.
گرامی داریم یاد و خاطره شهدای قیام خونین 15 خرداد رو و به روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درود میفرستیم. بیش برنامه نیمه خرداد رو میشنوید. یه گفتگوی کوتاهی داریم با حجت الاسلام و مسلمین مرتضی وافی، مدیر محترم مؤسسه صحیفه سجادیه، در خصوص نقش دعا و توسل در قیام خمینی کبیر. خب این روزها روزهای دعا و مناجات و ذکر و خدا هست، شبهای قدر و ایام عزاداری شهادت جانسوز مولامون آقا امیر المومنین علی علیه السلام. انشاءالله آقای وافی در این خصوص دقایقی ما رو مهمان خواهند کرد و صحبت خوبشون رو میشنویم. آقای وافی خدمتون سلام میگم، این ایام رو هم بهتون تسلیت میگم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم این ایام رو به همه شنوندگان صحیح تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم. محضر شما و شما
خواهش میکنم. نقش دعا، توسل، ذکر، توجه به خدا خب در قیام خمینی کبیر بوده، این روزها هم که روزهای دعا و ذکر و مناجات هست، در این دقایق کوتاه میخوام در این خصوص بفرمایید.
خواهش میکنم. امسال تقارن این ایام شهادت مولا امیر مؤمنان و ماه مبارک رمضان و ایام سالگرد رحلت امام، دو سه نکته رو در این جهت به ذهنم میرسه. نکته اول اینکه خود تعریف دعا و نیایش هست و اینکه امام در دوره انقلاب اسلامی و پیش از اون از منظر خودشون چگونه این دعا رو تعریف میکردند و معرفی کردند و چگونه رشد و شکوه بخشیدند. دعا رو در آثار امام که نشانه از اعتقادشون داره ما به عنوان قرآن ساعد میبینیم. کلمات و واجه هایی که در ادعیه هست، گرچه ادعیه مثل یک روایته، اما چون یک طرف این حکایت و روایت خدای متعال و حضرت حق هست نه بندگانش، کلمات و واجه ها در حد اعلا و اوجه. حضرت امام در آثارشون اشاره به این دارن که دعا سیر داره و مشهون از معارف و درس و نگاه و بینش زندگیه. خصوصا تو جهان امروز حضرت امام یک اشاره خاص به و توجه خاص در صحبتها و آثارشون نسبت به توجه به دعا دارن. اجازه بدید من تو این فرصت کم یه جمله ای از خود حضرت امام در شرح دعای سحرشون که شنوندگان میدونن اولین اثر عرفانی امام بود بخونم، ببینید چه نگاهی رو نسبت به دعا داشتن.
بفهمید
جناب آقای موسوی.
خواهش میکنم بفهمید، استفاده میکنیم.
دعا رابطه ایست عملی میان خالق و مخلوق.
بله.
رشته پیوند عاشق و معشوق.
بله.
برای دخول در دژ استوار الهی. این تعبیر امام نسبت به دعاست. و امام در جای دیگه در اثری مثل یک ریسمان محکم الهی میدونن که انسان خاکی رو به سمت افلاک و آسمان ببره. این نگاه رو امام نسبت به دعا داشتن و در صحبت‌هاشون می‌دونید ما خیلی از این جملات رو با یک حالی از امام می‌شنیدیم، مثل اون فراز مشهور مناجات شعبانیه که حبلی کمال الانقطاع الیک و احنر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، این تعبیرها رو یا همون دعایی که در ایام تحویل سال امام به اون صفای باطنشون می‌خوندن. خب چرا در حقیقت استراتژی و حرکت امام در این نظام و انقلاب و این قیام اینقدر دعا مهم بود؟ بنده اون مقداری که این آثار امام رو و سخنان امام رو نگاه کردم، امام برای انسان امروز 3 مانع رو متصور بودن که من فرصت میخوام تو همین دقیقه پایانی
خیلی خلاصه
مانع پیش روی انسان رو عرض کنم. یک، امام بارها در صحبتهاشون نسبت به منیتها و هوا و هوسهای انسان اشاره دارن و حتی در جایی در سخنانشون میگن مشکل این است که من میخواهم مطرح باشم، این منیتها و هوا و هوسها. در جاهایی در آثار و صحبتهاشون امام اشاره به مکر شیطان و فریبهای شیطان دارن. بنده همینجا توصیه میکنم عزیزان در این سال پیش رو حتما این کتاب 40 حدیث 40 حدیث امام رو که کتاب اخلاقی صفحه به صفحه بخونن، اینجا میبینن چگونه انسان برای اینکه بخواد شیطان رو و مکر شیطان رو پیروز بشه. و نقطه آخر، جبهه طاغوت و استکبار رو.
بله.
امام در سخنانشون و در رفتارشون و در آثار و کتابهاشون برای پیروزی بر این 3 جبهه و 3 مانع اون چیزی رو که معرفی میکنن، یکیش اون صفای باطن، زلال شدن روح.
بله.
برای پیروزی است و اون راهش رو دعا و نیایش و ارتباط با خدا.
بسیار خوب، خیلی ممنون جناب آقای وافی.
شما تو آسمین رفتار و خاطرات امام هم وقتی میخواستن از نوفل و شاتو برگردن.
بله.
وقتی در جای جای خاطرات کسانی که در بیت امام هم بودن و در صحنه های حساس شما ببینید دستمالی داشتن امام، در خاطراتشون هست که این دستمال رو وقت دعا و دعای توسل و نیایش، این دستمال مخصوص بکا و گریه امام در خانه خدا.
بسیار خوب.
اون سجده هاشون، اون نیایش و راز و نیازشون. امیدواریم ما بتونیم در این ایام
انشالله
از این انشالله حالت و روحیت و رفتار امام درس بگیریم.
خیلی ممنون، کلام و جملات بسیار زیبایی بود. ان شاءالله موفق باشید. ما رو دعا کنید آقای وافی. خدا نگهدار شما، موفق و پایدار باشید. خب عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز، برنامه نیمه خرداد دقایق پایانی برنامه است. میخوام یک جمع‌بندی از صحبت‌های جناب دکتر یثربی کارشناس محترم برنامه داشته باشیم. آقای دکتر یثربی، هم سوال برنامه بوده، هم شما هم در خیلی صحبتات اشاره کردید. ما واقعا چطور باید در این زمان در اون مسیری که امام ترسید کردن قرار بگیریم، راه اهداف آرمان‌های امام را اونطور که مد نظر اون یار سفر کرده بود دنبال کنیم؟ بفرمایید.
این سوال را هم از متن فرمایش امام با این مختصر توضیح میدم، انشاءالله که مفید واقع بشه.
عذرخواهی میکنم، فرصتون خیلی کوتاه.
بله. از 15 خرداد 42 که حکومت مستکبران جبار در این سرزمین به اوج خود رسید و میرفت تا عربده شوم انا ربکم الاعلا از حلقوم فرعون زمان تعین افکند، تا 22 بهمن 50 که پایه حکران جباران در این مرزوم فرو ریخت و تخت و تاج 2500 ساله فرعون گونه ستم شاهی به دست توانای زاغنشینان و ستمگیر دیدگان تاریخ بر باد رفت و تومار تاراجگری های شیطان بزرگ، شیطانک های وابسته و پیوسته ما در هم برچیده شد، ایامی معدود بیش نبود، ولی تحولی که کمتر از صدها سال بعید به نظر می رسید با تقدیر خدای بزرگ در این ایام معدود و ساعات معدود تحقق یافت و جلوه از وعده قرآن کریم نورافشانی کرد. چه بسا که این تحول و دگرگانی در مشرق زمین و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یافت. ولیس من الله به مستنکرین که 10 را در ساعتی بگنجاند و جهان را به مستضعفان وارثان عرض بسپارد و آفاق را به جلوه الهی ولی الله اعظم صاحب العصر ارواحنا له الفدا روشن فرماید و پرچم توحید و عدالت الهی را در عالم بر فراز کاخهای سپید و سرخ مراکز ظلم و الحاد و شرک به اهتزاز دارد و ما ذلک علی الله عزیز. ملت عظیم و شان ایران لازم است شکر نعمتهای غیر متناهی الهی را در سال روز 15 خرداد به جان و دل به جای آورند و تمام آنچه که در گذشته و میگذرد را از عنایات خاصه خداوند متعال بداند که هرچه هست از اوست و به سوی ویروس و رمز پیروز اسلام بر کفر جهان را در این قرن، این دقت کنید، در این قرن که 15 خرداد 42 سرآغاز آن بود، در 12 محرم حسینی جستجو کنند که انقلاب اسلامیان پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی است. و این مهمه که شهدای اولین از کدام قش بودند. خدا را سپاس می‌کنم که از دیوارهای فیضی تا سلولای مخوف و انفرادی شاه و از کوچه و خیابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعت